رومیان باب 6 آیات 15-23. بنده چه کسی هستید؟ آیا گناه ما اهمیت داره؟ خب اگر ما فقط و فقط با فیض و تنها از طریق ایمان نجات یافتیم، پس لابد آزادیم، هر طور میخواییم زندگی کنیم، هر چه میخواییم انجام بدیم و هر چقدر میخواییم گناه کنیم. بالاخره مسیح همه چیز رو پوشش داده. آیا این گونه درباره گناه خود فکر میکنید؟ اگه چنین است، کاملا در اشتباه و فریب در اشتباهی تو فریب خورده اید. هفته گذشته زمانی که پیتر نیمه اول فصل 6 را باز کرد، بر خطر ایمان آسان انگشت گذاشت. این تصور که کافی است به عیسی مسیح اعتماد کنیم و بعد هر طور دلمان میخواهد زندگی کنیم، هر کاری خواستیم بکنیم، هر چقدر خواستیم گناه کنیم. این همان انتقادی بود که برخی مخالفان بشارت پولس علیه او مطرح می‌کردند. در واقع این همان انتقادی است که کاتولیک‌های رومی اغلب نسبت به آموزه تبرئه تنها از راه ایمان مطرح می‌کنند. و حقیقت این است که در طول تاریخ افرادی واقعا به این خطا افتاده‌اند، اما همونطور که در باب 6 می‌بینیم، پولس کاملا از این انتقاد آگاه بوده و قصد داشت آن را رد کرده و روشن سازد. سوال پولس در آیه 1 این بود: پس چه بگوییم؟ آیا باید همچنان در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ و پاسخ او هرگز. در آیه 15 همین سوال را از زاویه دیگری ولی با مضمون یکسان مطرح می‌کند: پس چه؟ آیا چون زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض هستیم گناه کنیم؟ و باز پاسخ او همان است: هرگز. او همان سوال را پاسخ می دهد، اما با تاکید و زاویه متفاوت. پیام اصلیش تغییر نکرده. آزادی برای گناه ورزیدن اساساً با واقعیت مسیحی ما ناسازگاره، ولی تاکید او تغییر می کنه. در آیات 3-14 پولس از اتحاد با مسیح سخن می گه، اتحادی که در آزادی برای آزادی برای گناه را باطل می کنه. در آیات 16-23 ما را به عنوان غلامان خدا یا بندگان خدا توصیف می کنه. آزاد شده از گناه و بندگان خدا. تفاوت دیگری هم میان نیمه اول و فصل نیمه دوم باب وجود داره و اون چگونگی وقوع این تغییر در ما هستش. جان استوارت این تفاوت رو چنین خلاصه می کنه. در بخش اول تاکید بر آن چیزی است که بر ما انجام شد، ما با مسیح متحد شدیم، اما در بخش دوم تاکید بر آن چیزی است که ما انجام داده ایم، خود را برای اطاعت از خدا تقدیم کردیم. جمله مجهول مربوط به تعمید ماست، در حالی که در حالت فعال همان توبه و بازگشته، هرچند البته فقط فیض خدا بود که ما را قادر به آن کرد. از باب 5 به بعد پولس مدام برای حقیقت تاکید می کند که فقط دو نوع انسان یا دو حاکمیت برای زندگی وجود داره: آدم یا مسیح، گناه یا عدالت و اطاعت، مرگ یا زندگی، شریعت یا فیض، جسم یا روح. و ایمانداران کسانی هستند که از یکی به دیگری منتقل شده اند و از آدم به مسیح، از گناه به عدالت، از مرگ به زندگی، از شریعت به فیض و از جسم به روح. ایمانداران کسانی هستند که از یکی به یکی دیگر منتقل شده اند، از آدم به مسیح، از گناه به عدالت، از مرگ به زندگی، از شریعت به فیض و از جسم به روح. ما دوست داریم خود را در کنترل بدانیم، اما واقعیت این است که انسان همیشه خادم است، یا به گناه خدمت می کند یا به خدا، یا بنده گناه است یا بنده خدا. پس سوال امروز ما این است: بنده چه کسی هستید؟ خواننده مشهور فولک باب دیلن جمله معروفی داره: تو باید به کسی خدمت کنی، ممکن است شیطان باشد یا خداوند، اما در هر حال باید به کسی خدمت کنی. او اشتباه نمی کرد. انتخاب ما همین است: خدا یا شیطان، گناه یا عدالت. بنده چه کسی هستید؟ قصد دارید به چه کسی خدمت کنید؟ و اکنون بد نیست به این نکته توجه کنیم. کدام استاد را خدمت می کنید؟ گناه یا خدا؟ در حالی که در 14 آیه نخست باب 6 آزادی اندیشه غالب بود، زیرا کسی که مرده است با مسیح از گناه آزاد شده است. آیه 7 اکنون در این بخش بردگی در مرکز توجه قرار میگیره. پولس از تصویر بردگی استفاده میکنه تا هم وضعیت سابق ما رو نشون بده. بردگان گناه آیه 17، شما که زمانی بردگان گناه بودید آیه 20، زیرا هنگامی که بردگان گناه بودید و هم آنچه اکنون در مسیح شده ایم را بیان میکنه. بردگان عدالت آیه 18، بردگان خدا آیه 22. بنابراین این بخش بر انتقال از یک نوع بردگی به نوع دیگر و پیامدهای این انتقال تمرکز داره. همونطور که دیدیم پولس این را با طرح همون پرسشی آغاز میکنه که در ابتدای باب 6 نیز پرسیده بود. پس چه؟ آیا چون زیر شریعت نیستیم بلکه زیر فیض هستیم گناه کنیم؟ هرگز. او سپس در آیه 16 به پاسخ وارد میشه و میگه آیا نمیدانید وقتی خود را به عنوان غلام مطیع در اختیار کسی قرار میدهید برده همون کسی خواهید بود که از او اطاعت میکنید، یا برده گناه که به مرگ میانجامد، یا برده اطاعت که به عدالت منتهی میشود؟ وقتی خود را تسلیم میکنید نتیجهش بردگی است، اما برده چه کسی؟ ما معمولا هنگام شنیدن واژه بردگی به اسیران جنگی یا فجایع تجارت برده اقیانوس اطلس فکر میکنیم، جایی که انسانها رو بوده میشدند و فروخته میگشتند. اما این آن نوع بردگی نیست که پولس درباره‌اش سخن میگوید. در جامعه روم باستان افراد میتوانستند داوطلبانه خود را برده کنند. کسانی که در فقر شدید بودند خود را به بردگی فرد دیگری میسپردند تا دست کم غذا و سرپناه داشته باشند، نوعی بردگی داوطلبانه. در فرهنگ و شریعت عبری نیز مقرر شده بود که هر برده‌ای در سال یوبیل آزاد گردد، اما اگر برده نمی‌خواست آزاد شود به اربابش می‌گفت و ارباب او را به دروازه شهر می‌برد و گوشش را سوراخ می‌کرد. این علامت برده‌ای بود که می‌گوید من اربابم و خانواده‌ام را دوست دارم و نمی‌خواهم آزاد شوم. این نشانه بردگی اختیاری بود، مهری برای تمام عمر که وفاداری و خدمت او را نشان می‌داد. دیدن گوش سوراخ شده او برای دیگران آشکار میکرد که بین ارباب و برده رابطه خاص و پیوندی عمیق وجود داره، یعنی زندگیش کاملا وقف خدمت به اربابش شده. پولس دقیقا چنین تصویری از بردگی را به کار میبره. آیا نمیدانید که اگر خود را به عنوان غلام مطیع در اختیار کسی بگذارید برده همون خواهید بود؟ یا برده گناه که به مرگ منتهی میشود، یا برده اطاعت که به عدالت منتهی میگردد؟ دو استاد برای خدمت کردن وجود دارد، نه بیشتر. می توانید برده گناه شوید یا به مرگ می انجامد، یا برده اطاعت که به عدالت و پارسایی منتهی می شود. بنده چه کسی هستید؟ این صبح کدام استاد را خدمت می کنید؟ گزینه در ظاهر دوتاست، اما واقعیت اینه که هیچ راه میانه وجود نداره، یا گناه یا اطاعت. وقتی زندگی امروزتان را نگاه می کنید کدام مسیر را می پیمایید؟ دو انتخاب وجود داره، اما اکنون توجه کنید به انتخاب دوم. مسیحی واقعی صاحب استادی تازه است. آیات 17 تا 19. آیه 17، اما خدا را شکر که شما که زمانی بردگان گناه بودید اکنون از دل مطیع آن الگوی تعلیمی شدید که به آن سپرده شدید و چون از گناه آزاد گشتید بندگان عدالت شده اید. میبینید؟ مسیحی بود، واقعی بودن، تجربه واقعی توبه و ایمان به معنای انتقال از یک نوع بردگی به نوع دیگری است. شما زمانی برده گناه بودید اما اکنون آزاد شده اید و برده عدالت گشته اید. این مبادله بردگی است، از بردگی گناه به بردگی عدالت، و پولس بابت این تغییر عظیم خدا را ستایش می کند. خدا را شکر. شما زمانی برده گناه بودید، تمام انسان ها با گناه به دنیا میان، به ارث رسیده از آدم، و هر روز در انتخاب های خود گناه را برمی گذینند. در فصل های قبل این حقیقت کاملا روشن بود، اما وقتی توبه حقیقی می آید نتیجه آن انتقال مالکیت است، انتقال از خدمت به گناه به خدمت به خدا، انتقالی به سوی عدالت رخ می دهد. شما از دل مطیع الگوی تعلیم شدید. تبدیل تنها ایمان آوردن به مسیح نیست، بلکه پذیرش و تسلیم به حقیقته. نکته جالب اینجاست که پولس نمیگه تعلیم به شما سپرده شد، بلکه میگه شما به تعلیم سپرده شدید. سی کی برت می نویسه ما معمولاً انتظار داریم آموزه به شنوندگان سپرده شود، نه شنوندگان به آموزه. اما مسیحیان ارباب سنت نیستند. آنها توسط کلام خدا آفریده شدند و زیر سلطه آن میمانند. متوجه شدید؟ ایمانداران زیر اقتدار کلام هستند، نه کلام زیر اقتدار آنان. ما زیر کلام هستیم، نه بالای آن. شما آزاد شده اید، آیه 18، چون از گناه آزاد شدید. آزاد شدن از گناه به معنای ناتوانی کامل از گناه کردن نیست. آیات 12 و 13 این را روشن می کنه. اما به این معناست که از سلطه گناه بیرون آورده شده اید و زیر پادشاهی مسیح قرار گرفته اید. یک انتقال قطعی از بردگی گناه به بردگی عدالت رخ داده. مسیحی واقعی و صاحب استادی تازه است، از بردگی گناه آزاد شده. نکته های شگفت‌انگیز در این بخش، این پرسش مطرح میشه. چه مقدار از این کاری است که خدا انجام داده و چه مقدار کاری است که ما باید انجام دهیم؟ در کل فصل هم بیان فعال وجود داره و هم بیان مجهول. چیزهایی که خدا در ما انجام داده کار قطعی خدا این هاست. ما نسبت به گناه مردیم، آیه 2. انسان کهنه ما با مسیح مصلوب شد، آیه 6. نسبت به گناه مرده و نسبت به خدا زنده شدیم، آیه 11. از گناه به زندگی آورده شدیم، آیه 13. گناه بر ما تسلط نخواهد کرد، آیه 14. از گناه آزاد شدیم، آیه 18. بندگان خدا شدیم، آیه 22. اینها همه کارهای خداست، اعمال الهی کامل و قطعی. اما از سوی دیگر آیات بسیاری ما را به عمل فرا می‌خوانند. اجازه ندهید گناه در بدن فانی شما تلطنت کند، آیه 12. اعضای بدن خود را در اختیار گناه نگذارید، آیه 13. اعضای خود را به عنوان بردگان عدالت عرضه کنید، آیه 19. اینها فرمان‌های واقعی‌اند، فراخوانی به اطاعت عادلانه. پس کدام است؟ آیا تقدیس کار خداست یا کار ما؟ پاسخ: هر دو، اما نه به نسبت برابر. سه اصل کلیدی وجود داره. 1. تقدیس بر کاری بنا شده که خدا پیشتر انجام داده. ما با مسیح متحد شدیم، انسان کهنه ما مصلوب شد، از گناه آزاد شدیم، از بردگی گناه به بردگی عدالت منتقل شدیم. اینها واقعیت‌های عینی و الهی هستند، نه مشارکت انسانی. 2. تصدیق نیازمند اطاعت واقعی فعال و روزانه ماست. گناه را سلطنت ندهید. بدن خود را به گناه نسپارید. خود را بردگان عدالت کنید. تقدیس منفعل نیست. تلاشی است که روح آن را توانمند می سازد. 3. اما رابطه ما با خدا متقارن نیست. اینطور نیست که خدا کار خود را انجام دهد و ما هم بخش خود را. بلکه خدا توان می بخشد و ما پاسخ می دهیم. خدا قطعی عمل کرده، پس ما با بسته عمل می کنیم. ما با گناه مبارزه می کنیم، نه برای اینکه فیضی به دست آوریم، بلکه چون فیض پیروزی را تضمین کرده است. جرمایا بروز می گوید تقدیس همچون آبشار از مسیح به جان قدیسان جاری می شود. تقدیس آنان نه از تلاش ها و عهد ها و تصمیم هایشان، بلکه از اتحادشان با او جاری می شود. هلموت تیلکه میگه ایمانداران مسئولاً دهان خود را باز کنند تا از رودخانه فیض تقدیس بنوشند. خدا از ما انتظار اطاعت داره، اما همان اطاعت نیز ثمره فیض اوست. هویت ما پیش از عمل ما قرار دارد. چون استاد تازه‌ای داریم، با مسیح متحد شدیم و دیگر برده گناه نیستیم، بلکه برده خدا. پس موجودی تازه شده ایم، در مسیح زنده ایم. این تغییر جایگاه، این رابطه با استاد جدید به این معناست که اکنون قادر به اطاعتیم، کاری که پیش از آن هرگز نمیتوانستیم انجام دهیم. بنابراین جان استوارت یادآوری میکنه که باید با خود گفتگو کنیم، از خود سوال کنیم. آیا نمیدانی؟ آیا معنای توبه و تعمید خود را نمیدانی؟ آیا نمیدانی که با مرگ و قیام مسیح متحد شده ای؟ آیا نمیدانی که من برده خدا شده ای و خود را وقف اطاعت کرده ای؟ آیا نمیدانی؟ آیا نمیدانی که چه کسی هستی؟ و پاسخ می دهیم: بله می دانم که چه کسی هستم، خلقتی تازه در مسیح، و به فیض خدا مطابق آن زندگی خواهم کرد. هر استاد نتیجه متفاوت به بار می آورد. آیات 20 تا 23. نتیجه پیروی از این دو استاد چه تفاوت هایی داره؟ به آیات نگاه کنید. زیرا وقتی بردگان گناه بودید از عدالت آزاد بودید، اما آن زمان که از کارهایی که اکنون از آن شرمنده اید چه میوه‌ای داشتید؟ پایان آن کارها مرگ است، اما اکنون که از گناه آزاد شده و بندگان خدا گشته اید، ثمره شما تقدیس است و پایانش حیات جاودان. زیرا مزد گناه مرگ است، اما بخشش خدا حیات جاودان است در مسیح عیسی خداوند ما. بسته به این که کدام استاد را دنبال می کنیم، نتایج زندگی هامون کاملا متفاوته. آیات 20 تا 21 می پرسند، آن زمان که از کارهایی که اکنون از آنها شرمنده اید چه سودی داشتید؟ چه ثمره ای؟ آن امور به مرگ می انجامند. در این آیات دو نکته مهم وجود دارد. یک، بردگی گناه همیشه با شرمندگی منتهی می شود. اگه بردهی گناه باشید، شرم را تجربه می کنید. کتاب مقدس اصل مهمی را آموزش میده، اصل کاشت و برداشت. غلاطیان باب 6 آیه 7 میگه فریب نخورید، خدا را نمیتوان مسخره کرد، انسان هرچه بکارد همان را درو خواهد کرد. اگر هویج بکارید، هویج برداشت میکنید، گندم بکارید، گندم برداشت میکنید، عدالت بکارید، محصول تقدیس را برداشت میکنید، اگر گناه بکارید، بردگی و شرم را درو خواهید کرد و پایانش مرگ است. 2. آیه 23 نتیجه نهایی رو کاملا روشن میکنه. مزد گناه مرگه، اما بخشش خدا حیات جاودان در مسیح عیسی خداوند ماست. دنباله گناه، گناه دو نیست بلکه مرگه. مرگ روحانی ابدی مزد گناه برای کسانی است که نزد مسیح نمی آیند. در بیرون این درها جهانی پر از انسانهای گم شده است که در خطر جهنم ابدی اند. حتی شاید همینجا همین لحظه کسانی باشند که چون هنوز نسل عیسی نیامدند، مشکل گناهشان حل نشده، در معرض خطر مرگ ابدی قرار گرفتند. مزد گناه مرگ. پیش از مسیحی شدن ما بردگان گناه بودیم، هیچ نسبتی با عدالت نداشتیم، نتیجه زندگی ما شرم بود و پایانش مرگ. اما اکنون که مسیحی شده ایم، از گناه آزاد شده ایم، بردگان خدا گشته ایم، ثمره زندگی ما تقدیسه و سرانجام حیات جاودان داریم. هر استاد نتیجه متفاوت دارد. اگر بردگان گناه باشیم، عدالت برای ما اهمیتی ندارد. شرم برداشت می‌کنیم و در نهایت مرگ را. اگر بردگان خدا باشیم، از گناه آزادیم. ثمره زندگیمان تقدیس است و پایان زندگیمان حیات جاودان است. در پایان صحبت‌های امروز، نخست می‌خواهم با شما مسیحیان سخن بگویم. آیا در گناه گرفتار شده اید؟ آیا با گناهانی مداوم دست و پنجه نرم می‌کنید که رهایی از آن براتون سخته؟ دعوت امروز من به شما این نیست که بیشتر تلاش کن. دعوت من این است که به یاد بیاور که چه کسی هستی. به یاد بیاور که با مرگ قیام مسیح متحد شده ای. به یاد بیاور که متعلق به خدایی و خود را به او سپرده ای. از او کمک بخواه، از او فریاد بزن برای فیضی که تغییر می آورد، برای آزادی از گناه تا مطابق هویت واقعی خود زندگی کنی. اگر امروز در میان ما کسی هست که مسیحی نیست، می خواهم با جدیت دعوت کنم و هشدار آیه 23 را بگویم که بشنود. زیرا مزد گناه مرگ است، اما بخشش خدا حیات جاودان است در مسیح عیسی خداوند ما. جان مک آرتور در باره این آیه می گوید دیگر چیزی برای گفتن باقی نمی ماند جز این که هدیه نجات را در عیسی مسیح به تو عرضه کنیم. آزاد شدن از گناه و تقصیر و به دست آوردن حیات جاودان، این است آزادی حقیقی. به جای کارهایی که موجب شرمساری است، شخص نجات یافته از خدا شکرگزار می شود. به جای انتظار مرگ ابدی، مؤمن انتظار حیات جاودان را می کشد. بیایید و به ما بپیوندید، به سوی عیسی برگردید، هدیه رایگان خدا حیات جاودان را دریافت کنید. رومیان باب 6 آیات 1-14 به ما می آموزد که چون در مرگ دفن و قیام مسیح سهیم شده ایم، با او یک تن شده ایم و باید در تازگی حیات راه برویم. رومیان باب 6 آیات 15 تا 23 به ما نشان میده که استاد تازه‌ای یافته ایم. نجات ما را آزاد نمی کند که گناه کنیم. نجات ما را برای نخستین بار در زندگی آزاد می کند تا کارهای درست را انجام دهیم. نجات مردمان ناپاک را مقدس می سازد. نجات دعوتی است از گناه به تقدیس. باشد که همه ما امروز این دعوت را با جان و دل بپذیریم. آمین.